فقطش
ایران را بشنوید.
هر لحظه، هر مکان، با ایران یاران، شبکه‌ای به گستردگی همه ایران و ایرانیان.
امروز آمدن به بالا خیابون، قدیمی ترین خیابون مشهد،
ایران فرهنگی بازنشسته به عنوان ایران
ایرانیار رادیو ایرانم، اهل بهبهان، روستای آبله،
نه ایرانیار رادیو ایرانو از سیستون پرتو،
ایرانیار رادیو ایران در خورما،
شهر ساحلی کلچه،
روستای ولیعباد، از توابع شهرستان بانی،
از اهواز به همه شنوندگان رادیو ایران.
من رادیو ایرانین ایرانیاری هم زنجانون سجاز کندم.
اگه شما هم میخواین صدای شهر و دیار خودتون باشین، به نشانی رادیو ایران نقطه آی آر مراجعه کنید. ایران یاران، شبکه ی همراهان رادیو ایران.
صبحتون بخیر. صبح روز تعطیل که در کنار خانواده دور سالا سفره یا میز صبحانه روز رو آغاز کنی، شروع زیبایی و آرامشه. انشالله که صبحتون لبریز از شور زندگی.
صبح که خورشید میزنه رو پشت بوم آسمون، پرنده ها صف میکشن روی پل رنگین کمون، نبض ترانه میزنه جهان پر از تازگیه، این روز خوب پیش رو یه آیه از زندگیه. جوان ایرانی سلام، چه صبح زیبایی شده، شروع یک صبح دیگه چقدر تماشایی شده. جوان ایرانی سلام، چه صبح زیبایی شده، شروع یک صبح دیگه چقدر تماشایی شده. خورشید و با دست خودت به قلب آسمون بزن، جهان تو دستای توه قدم تو کهکشون بزن، وقتش با امید حق دلو به دریا بزنی، اول صبح یه دست گل به قلب دریا بزنی. جوان ایرانی سلام، چه صبح زیبایی شده، شروع یک صبح دیگه چقدر تماشایی شده. جوان ایرانی سلام، چه صبح زیبایی شده، شروع یک صبح دیگه چقدر تماشایی شده.
صبحتون بخیر. و نیکی، اگر تازه به جمع ما پیوستین، خدمت همه شما عرض سلام، ادب و احترام داریم. اینجا رادیو ایرانه و بسیار خوشحالیم که در این بامداد جمعه با شماییم.
در آدینه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ من لا يشغله عن الجمعة حر شديد ولا برد شديد ولا رادق.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند: آیا شما را از اهل بهشت آگاه نسازم؟ ایشان کسی است که گرما و سرمای شدید و گلولای او را از شرکت در نماز جمعه باز ندارد.
دوستان خوبم، مهربانی زیباترین نعمتیه که از خداوند هدیه گرفتیم و اون رو به دیگران هدیه میدیم. مهربانی زمان و مکان نداره و هر کدوم از ما میتونیم در هر لحظه با یک لبخند این مهربانی رو به دیگران هدیه بدیم. بستگی داره که ما دیدگاهمون به زندگی چی باشه. اگر از همین هدیه کوچیک هم دریغ کنیم، قطعاً خودمون هم هدایای بزرگی دریافت نخواهیم کرد. امیدواریم که دلهاتون شاد، لبتون خندان باشه و هر جا هستین سلامت و تندرست باشید. متشکریم از همراهیتون با رادیو ایران.
بررسی رسانه‌های بیگانه.
بیگانه عزیز یورونیوز،
اخبار رادیو فردا،
اتاق خبر، شنبه تا پنجشنبه.
این صدای امریکاست، صدای ما را از واشنگتن می‌شنوید.
سلام، صبح آدینتون بخیر. احسان همتی هستم و به اتفاق همکارانم با برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه افتخار دارم 25 دقیقه در خدمت شما باشیم. لطفاً تا پایان ما رو همراهی کنید. سامانه پیامگیرمون 30900 از همکنون در اختیار شماست. ما منتظر دیدگاه‌ها و نظرهای شما هستیم. اما امروز از چه خواهیم گفت؟ پرونده یه هفته میپرسه در فرانسه چه خبر؟ چهره خبرساز ما جمال خاشقچیه که حکم دادگاهش سر و صدای زیادی بخواد کرد. در نقاب سراغ پشت پرده یک رسانه ضد ایرانی رفت. و در تلنگر هم مثل همیشه آرشیو برنامه رو در کنار شما رصد می‌کنیم. اعتراضات در فرانسه اونقدر طولانی شده که برای بعضی رسانه‌ها تبدیل به یک خبر عادی شده. تقریبا هر هفته شاهد درگیری، خشونت و اعتراضات شدید مردم فرانسه بود. اما علاوه بر اعتراض جلیق زردها، اعتراض‌های جدیدی هم شروع شده. میزان زیان مالی شرکت ملی راه آهن فرانسه از زمان آغاز اعتصاب کارکنان این شرکت به 400 میلیون یورو رسیده. شرکت ملی راه آهن فرانسه در سال 2018 هم به دلیل اعتصاب‌ها زیان مالی 790 میلیون یورویی را تجربه کرد. این اعتراض‌های اجتماعی موجب کاهش سود شرکت شد. اکنون 40% کل قطارهای سری و سیر و 20% شبکه ریلی فرانسه از شبکه خارج شده. در فرانسه اکتبر سال گذشته میلادی اعتراضات جنبش جلیق زردها بالا گرفته و تبدیل به یکی از پایدارترین جنبش‌های اعتراضی ضد دولتی در تاریخ این کشور شد. در تظاهرات این جنبش در فرانسه 11 معترض و نیروی پلیس طبق اعلام دولت فرانسه جون خودشون را از دست دادند و بیش از 4000 تن هم زخمی شدند. در یک سال و سه ماه گذشته حوادث زیادی رو شاهد بودیم. همکارم نگاهی انداخته به اون چه که در این مدت از سوی رسانه‌ها روایت شده. لطفاً بشنوید.
پلیس فرانسه با یورش منتقدان را به شدت سرکوب کرد. شبکه یورونیوز
با اینکه پلیس روز جمعه اعلام کرده بود که تخلیه این منطقه به پایان رسیده است، اما با حضور حامیان زدیست‌ها روز یکشنبه درگیری‌ها ادامه داشت. پرتاب بطری، چوب و سنگ با پلیس درگیر شدند. پلیس هم با شلیک گاز اشک‌آور به سراغ مردم رفت.
اعتراض و آشوب و اعتصاب در فرانسه یک کنش سیاسی طبیعی است. سالی نیست که چند شورش بزرگ این کشور را فلج نکند. شهریور پارسال خشونت‌های شدیدی بین پلیس و معترضان را شاهد بودیم. همچنین در اسفند 95 تظاهرات علیه تعرض جنسی ماموران پلیس به جوان سیاه‌پوست در فرانسه سراسری شد. شبکه فرانس 24.
معترضان در چندین مورد شیشه های مغازه ها را شکستند و سطل های زباله و چندین دستگاه خودپرداز را آتش زدند. تا کنون ده ها نفر در جریان این اعتراضات بازداشت شدند. معترضان پلیس را به خشونت و نژاد پرستی متهم می کنند و خواستار اصلاحات در پلیس فرانسه هستند. کانون اصلی این اعتراضات در حومه پاریس پایتخت فرانسه است.
در شهریور 95 هم تظاهرات به درگیری با نیروهای پلیس و امنیتی منجر شد. پلیس این کشور بیش از 60 نفر را بازداشت کرد و حدود 20 نفر زخمی شدند. در تیر همان سال فشار دولت برای تصویب قانون جدید کار کشور فرانسه را عملاً فلج کرد.
3 ماه تظاهرات اعتراض و اعتصاب، صدها زخمی و دستگیری و در نهایت بنبست در گفتگوها.
ما تا آخر ایستاده ایم، بله، چون باید این قانون برداشته شود. ما نمیپذیریم. امروز میبینیم که نه تنها مردم بلکه همه سندیکاها مخالف این قانون هستند. دولت میخواد به زور این قانون رو تحمیل کنه.
در تیر ماه 95 ملحق شدن کارکنان بخش حمل و نقل ریلی به اعتصاب کنندگان بحران در فرانسه را وارد مرحله تازه کرد.
سن‌لو près de Cherbourg, gaz lacrymogène contre projectile.
در بهمن ماه 94 کشاورزان فرانسوی به کاهش قیمت محصولات خود اعتراض کردند. شبکه الجزیره.
پلیس این فایر تیگن.
کشاورزان معترض در فرانسه با استفاده از هزاران تراکتور خیابانها و بازارها را در بسیاری از نقاط این کشور مسدود کردند. با افزایش اعتراضات کشاورزان در فرانسه روز گذشته، درگیری‌های میان معترضان و نیروهای دولتی در نورماندی ایجاد شد. پلیس به کشاورزان هجوم برده است.
اعتراض آشوب در فرانسه فراگیر است. نکته جالب اما آن است که این همه دستگیری و استفاده از گاز اشکاور و خشونت‌های برهنه پلیس هیچگاه در رسانه‌های غربی به عنوان یک بحران بیان نمی‌شود.
خب اما برای درک بهتر ماجرا با دکتر حسین‌زاده کارشناس مسائل فرانسه گفتگو می‌کنم. دکتر به برنامه ما خیلی خوش اومدید.
خب آقای همتی، بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون.
آقای حسین زاده، اعتراضات فرانسه خیلی بیشتر از همه اعتصابات قبلی و عمیق‌تر از خواسته های همیشگی در فرانسه بوده. آیا میشه تحلیلی بزرگتر از خواسته های صنفی بون بدیم؟ منظورم دقیقا اینه که آیا اونطور که برخی میگن این یک اعتراض به سرمایه‌داری هست یا خیر؟
این اعتراضات اخیر که در فرانسه شکل گرفته از 5 دسامبر به این طرف، در اعتراض به ارائه اصلاح قانون بازنشستگی از سوی دولت فرانسه هستش که ما شاهد اعتراض همگیر در کشور فرانسه هستیم، که اتحادیه‌های کارگری، سندیکاهای مختلف و تقریبا میتونم بگم که لایه‌های مختلف در واقع جامعه فرانسوی این اعتراضات در واقع تشکیل داده، از معلمان، دانش آموزان، دانشجویان، قضات دادگستری، اتحادیه‌های مختلف حمل و نقل، همه و همه توی این در واقع تظاهرات عمومی و این اعتراض و اعتصاب عمومی در واقع شرکت کردن. این چیزی است که در واقع ورای اون بحث اعتراض جلیقه زرد هاست که هر هفته شنبه ها در واقع شاهد اون بودیم از نوامبر سال گذشته تا الان. از سال گذشته تا الان اتفاقات مختلفی در رابطه با جنبش جلیقه زرد ها هر دو سه هفته یه بار می افتاد که دوچار تلاطم می کردیم. مثلا شاید یکی دو سه هفته شاهد حضور خیلی زیاد اینها بودیم، اما چند هفته هم می گذشت که حضور خیلی کمی اینها در شهرهای مختلف داشتن. و بعدها هم مطالبات دیگری به بحث در واقع افزایش مالیات سوخت اضافه شد که مستحضرید که اونها معتقدن که این بالاخره این بحث نظام لیبرال دموکراسی دیگه جوابگوی حال حاضر کشور و مردم فرانسه نیست، چرا که این سیستم بیشتر از اون که دفاع بکنه از جامعه فرانسوی داره از یه سری سرمایه‌دارهای در واقع حال حاضر موجود در فرانسه در واقع داره دفاع میکنه. ما میدونیم که به هر حال این افزایش مالیات بخش‌های مختلف که نقطه مقابلش کاهش در واقع مالیات از سرمایه‌دارهای فرانسوی هستش، خب این رو مردم و به خصوص همین جلیقه زرد‌ها تاب نیوردن و به عنوان در واقع نقاط اعتراضی خودشون مطرح کردن.
آقای حسین زاده، پوشش رسانه‌ای تظاهرات فرانسه در این مدت هم جالب توجهه. خیلی از رسانه‌ها در حد یک خبر کوتاه و تکراری هر هفته از کنارش رد میشن و برخی دیگه از رسانه‌ها به جزئیات اون هم اشاره کردن. رسانه‌های غربی چطور این واقعه رو روایت می‌کنن؟
برخوردی که رسانه‌های در واقع فرانسوی، چه رسانه‌های خصوصی و چه رسانه‌های دولتی، با پدیده جلیقه زرد‌ها داشتن کاملا متفاوت هست از اون برخوردی که با قضیه اعتصابات عمومی از 5 دسامبر به این طرف داشتن. ابتدای امر رسانه‌های، حتی رسانه‌های دولتی فرانسوی، زیاد جدی نگرفته بودن این قضیه رو و حتی ما شاهد این بودیم که دو سه هفته بعد توی تظاهرات خودشون جلیقه زرد و اعتراضات خودشون رو عنوان میکردن به رسانه‌های فرانسوی که چرا در واقع بازتاب خوبی در این زمینه ارائه ندادن. خب دلیلش هم کاملا مشخص بود، اونم این که اونا معتقد بودن که چون در کشور فرانسه به هر حال معروف به کشور سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری و هر گونه اعتراضی هم اگر از ناحیه یک کدوم از این اتحادیه‌ها یا یک کدوم از این سندیکاها باشه، طبیعتاً رسانه‌ها میان و بولد می‌کنن. اما اونا می‌دیدن که هیچ کدوم از سندیکاها یا در واقع اتحادیه‌های کارگری حمایت نکردن از این بحث جلیقه زرد، یا اینکه اصلا پشت این قضیه نیستن، لذا زیاد براشون جدی نبود. تا اینکه هفته‌های بعد در واقع وظیفه رسانه‌ای خودشون رو به نحو احسن انجام دادن، چون ما به هر حال چند ماهی که از این قضیه گذشت، چند هفته‌ای که گذشت، شاهد برخورد شدید پلیس با در واقع پدیده جلیقه زردها و کسایی که تو این تظاهرات شرکت می‌کردن بودیم. برای اولین بار بود که از سلاح فلشبال استفاده می‌کرد پلیس. تعداد زیادی از مردم فرانسه کور شدن اصلا توی این تظاهرات. حالا این برخورد دوگانه که در واقع میشه، خب این یه امر طبیعی هستش. حتی اینها با پدیده‌های مختلف بین‌المللی هم این برخورد دوگانه رو دارن. من جمله حالا یکی از اون پدیده‌ها شاید بتونیم بگیم مثلا اعتراضاتی که در جمهوری اسلامی ایران در 96 و همین آبان در واقع 98 انجام شد، طبیعتاً این برخورد دوگانه رو اونا در دستور کار خودشون داشتن و دارن.
آقای حسین زاده، اگه خواسته باشیم بین پوشش خبری اتفاقهای فرانسه و حوادث ایران مقایسه ای کنیم، فاصله خبری بسیار زیاده، اما تفاوت رسانه‌ای رو شما چطور تحلیل میکنید؟
این برخوردهای دوگانه است. ببینید مثلا یک پدیده مثل جنبش جلیقه زردها در فرانسه رخ میده، یک سال و خورده‌ای هم ادامه پیدا میکنه. نوع نگاه رسانه‌ها به این چی هستش؟ بعد نوع نگاه همین رسانه‌ها به یک پدیده در یک کشور دیگه مثل جمهوری اسلامی ایران چی هستش؟ آیا واقعا رسانه‌های غربی در رابطه با پدیده جنبش جلیقه زرد رفتن به این سمت که اونها رو تحریک بکنن، تحریک بکنن که برید مثلا مراکز نظامی رو بگیرید، برید بانک‌ها رو آتیش بزنید، برید فلان کنید، برید بهمون کنید؟ نه، همچین چیزی نبود. اما نقطه عکس این ما می‌بینیم در داخل کشور ما. اگر یک اتفاقی می‌افته، یه اعتراضی در خصوص یه پدیده رخ میده، سریعاً اینا به دنبال در واقع غایت کار که براندازی هستش هستند. یعنی از قبل این آمادگی‌ها رو برای خودشون اعلام کردن این و ایجاد کردن از لحاظ رسانه‌ای که اگر همچین پدیده اتفاق افتاد باش چگونه برخورد بکنن. غالبا این برخورد دوگانه قابل مشاهده بوده در بسیاری از پدیده‌هایی که چه در کشورهای غربی و من جمله فرانسه یا انگلیس یا هر جای دیگه، با در واقع پدیده‌هایی که در کشورهای دیگه همسط و همتراز و همسو با اون جریانات در واقع نظام لیبرال دموکراسی نبوده و نیست. از اونجایی که خیلی جدی گرفته نشده بود پدیده جلیقه زردها، طبیعتاً نوع پوشش رسانه‌ای هم متفاوت بود. تا یکی دو هفته ابتدای در واقع این اعتراضات جنبش جلیقه زردها، شاید بسیاری از رسانه‌های فرانسوی، رسانه دولتی که به هیچ وجه رسانه خصوصی هم، خیلی کم به این قضیه می‌پرداختن. تا اینکه واقعاً نوع نگاه رسانه‌ها به پدیده جلیقه زردها مورد اعتراض در واقع خود جلیقه زردها قرار گرفت. تو هفته‌های سوم و چهارم ما دیدیم که کسایی که توی تظاهرات شرکت می‌کردن، یکی از اعتراضات اصلی اونها این بود که چرا رسانه‌های فرانسوی به این پدیده نگاه واقع بینانه ای ندارن. خب بالاخره بایستی این نگاه رو ما هم بپذیریم. خب رسانه‌های دولتی فرانسوی مطابق اون مانیفستی که براشون طراحی و تدوین شده، در وهله اول بایستی یک نگاه در واقع افزایش، نگاه افزایشی به منافع ملیشون داشته باشن و طبیعتاً خبرهایی رو که میخوان حول هوش اون تحلیل، تفسیر یا جهتگیری مناسب بشن، اون جهتگیری باید متناسب با در واقع منافع خودشون باشه. این در داخل. ولی رسانه‌های غربی چگونه با این پدیده برخورد کردن؟ اونها هم در حد در واقع اعلام و رسانه‌ای کردن و اطلاع رسانی کردن برای افکار عمومی خودشون بوده، مخاطبان خودشون.
بسیار خوب، خیلی ممنونم ازتون جان حسین زاده، خیلی لطف کردید که همراه ما بودید و دعوت ما رو پذیرفتید. براتون هزینه خوبی آرزو میکنم.
خب خیلی خوشحالم که تونستم امروز در خدمت شما آقای متی و شنوندگان عزیزتون در واقع باشم. امیدوارم از پاسخ به سوالات شما هم حضرت عالی و هم شنوندگانتون بهره کافی رو برده باشن. از اینم که اطاله کلام کردم عذرخواهی میکنم. همه شما شنوندگان عزیز به خدای بزرگ میسپارم.
خدا نگهدار. سامانه پیامک ما 30900 همچنان در اختیار شماست. ما منتظر دیدگاه های شما و پیام های شما هستیم.
چهره خبرساز.
خب همونطور که ابتدای برنامه خدمتتون گفتم، چهره خبرساز امروز ما جمال خاشقچیه که حکم دادگاهش سر و صدای زیادی به پا کرده. لطفاً بشنوید.
15 ماه از این قتل می گذرد. با اجبار جامعه جهانی این هفته دادستانی کل عربستان سعودی با ظاهرسازی و فرافکنی سعی کرد این پرونده را ببندد. 5 متهم به قتل را به اعدام و 3 متهم دیگر را به تحمل در مجموع 24 سال زندان محکوم کردند. اما اعتراض های جهانی به این حکم ادامه دارند و بسیاری می گویند عاملان اصلی آن، یعنی ولیعهد سعودی و مشاورش سعود قحطانی، هیچ اتهامی در این پرونده ندارند. اما ترکیه و گروه‌های حقوق بشر آن را به عنوان نمایشی انحرافی رد کردند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه:
جمال خاشقچی جنایتینین
اجازه نمیدیم جنایت قتل جمال خاشقچی فراموش بشه. این جنایت در ترکیه رخ داده و پیگیری این پرونده از لحاظ انسانی و حقوقی وظیفه ای است که به عهده ماست.
فخرالدین آلتان مسئول ارتباطات دفتر ریاست جمهوری ترکیه با اشاره به احکامی که در این پرونده صادر شده در حساب کاربریش در توییتر نوشت:
رسانه‌های بین‌المللی باید پرونده خاشقچی را تا زمانی که عدالت واقعی برقرار شود دنبال کنند. حکم این دادگاه نمایشی توهین به شعور هر ناظر منصفی است. همچنان بسیاری از سوالات در این پرونده بی پاسخ مانده است، از جمله اینکه چه کسی دستور این قتل را صادر کرده، چه کسی آن را اجرا کرده، اینکه بدن وی کجاست و اکنون چه کسانی به اعدام محکوم شدند. ما تا آخر این پرونده را پیگیری خواهیم کرد. از رسانه‌های بین‌المللی می‌خواهیم به تحقیق در مورد این اقدام فجیع ادامه دهند.
همچنین اگنس کالامارد گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در جنبندی تحقیقاتش از قتل خاشقچی به عنوان اعدام فراقانونی یاد کرده است. او همچنین خواستار تحقیق از محمد بن سلمان ولیعهد سعودی در رابطه با این قتل شده.
این احکام تمسخرآمیز و ناعادلانه است. مغز متفکر قتل خاشقچی نه تنها آزاده بلکه بازجویی هم از وی نشده.
هامی آکسوی سخنگوی وزارت امور خارجی ترکیه:
این حکم مطالبات ترکیه و جامعه جهانی را برای آشکار شدن این جنایت آشکار نمی کنه. هنوز عاقبت جسد خاشقچی و ابعاد پشت پرده این جنایت آشکار نشده.
فعالان فرانسوی هم در مقابل سفارت سعودی اعتراض خود را نسبت به بی‌توجهی جهانیان با قتل خاشقچی ابراز کردند. خاشقچی مهر ماه سال گذشته برای انجام برخی امور اداری به کنسولگری عربستان در استانبول مراجعه کرد و در آنجا توسط یک تیم ترور اعزامی از عربستان کشته و تکه تکه شد. جسد او هنوز هم پیدا نشده است.
نقاب.
همکارم در نقاب رفته سراغ پشت پرده یک رسانه ضد ایران.
خبرگزاری رویترز بخشی از کمپانی تامسون رویترز بوده و چند سال پیش از سوی کمپانی اصل انگلیسی خود به یک شخصیت کانادایی صهیونیستی فروخته شد و اکنون تحت حاکمیت کانادا است. متأسفانه طی سالهای اخیر سیاستی بر اساس پیش‌داوری و دروغ را علیه ایران و جریان مقاومت در منطقه به اجرا درآورده است. حدود 2 سال قبل رویترز هر روز خبر می‌داد که اقتصاد ایران فلج شده، درست در زمانی که شرکت‌های خارجی به سمت ایران می‌آمدند. دکتر ضعیف وزیر خارجه:
خیلی بنگاه‌های اقتصادی دارن پیام‌هایی رو به شما می‌فرستن، این رو من اطلاع دارم، اما این رو هم بدانید که خبرگزاری رویترز داره روزی 50 تا خبر دروغ راجع به اقتصاد ایران تولید می‌کنه.
در سال 94 هم که عراق و سوریه درگیر مبارزه با داعش بودند، ناگهان خبری از رویترز منتشر شد و منطقه الانبار را به هم ریخت. مردم فرار کردند.
داعش همه خانواده ها را آواره کرده و هیچ جایی برای رفتن نداریم.
این در حالی بود که مقامات ارتش میگفتند همه چیز آرام است.
برخی از رسانه‌های غربی درباره حوادث استان الانبار بزرگنمایی می‌کنند. مثلا با وجود اینکه برخی از مناطق همچنان در کنترل نیروهای ارتش قرار دارد، اخباری مبنی بر اشغال آنها توسط داعش منتشر کردند.
سیاست رویترز تبعیت از سیاستی است که مرداک صاحب امپراتوری رسانی صهیونیستی سالها قبل رسما اعلام کرده بود که رسانه‌های دارای مالکیت یهودی در جهان وظیفه حمایت از اسرائیل را دارند. جای تعجب نیست که اولویت اصلی امروز مالک کانادایی از صهیونیستی رویترز حمایت از اسرائیل باشد. همین هفته گذشته رویترز که هیچ خبرنگاری در ایران ندارد، آماری از کشته‌های اعتراضات آبان ماه داد. دروغ آنقدر بزرگ بود که قابل باور شد.
این اظهارات در حالی از سوی مقامات حکومت مطرح میشه که رویترز در گزارش اختصاصی از کشته شدن بیش از 1500 نفر در این اعتراضات خبر میده. و
محمد، در گزارش رویترز اگر از اون بخوایم شروع کنیم، به نقل از منابع آگاه گفته شده بود که 1500 نفر کشته شدند.
ایران به هیچ وجه این آمار را تایید نکرده، حتی آمار عفو بین‌الملل هم خیلی کمتر از این هاست. در ماجرای ساقط کردن پهپاد آمریکایی که وارد آب‌های ایران در خلیج فارس شده بود هم باز رویترز یک دروغ دیگر گفت. آن دفعه هم خبر رویترز در جهان پیچید.
ترامپ از طریق یک مقام عمانی به مقامات ایران پیام داده که تهران فرصت محدودی برای مذاکره داد و الا حمله قریب الوقوعی از جانب آمریکا صورت می‌گیرد.
اما بعد معلوم شد که نه پیامی بوده و نه ایران از تصمیم خود کوتاه آمده است. حالا این هفته در واکنش به خبر دروغ رویترز، سفیر ایران در لندن در توییتی نوشته که هنوز زمان زیادی نمیگذارد که رویترز با اشاره به منبع جعلی خود خبر دروغ در خصوص جلسه مقامات ارشد امنیتی ایران برای تصمیم گیری برای حمله به تأسیسات آرامکو را منتشر کرد. ادعایی که حتی سازمان ملل متحد اصل موضوع حمله ایران را رد کرد، هرچند باعث توقف دروغ پردازی رویترز نگردیده. کاملا مشخص است که خبرگزاری رویترز جزو لشکری است که ایران حراسی را اجرا می کنند. آنها ظاهرا سالهاست اعتباری کسب کردند، اما در این قمار جدید و دروغهای زیاد علیه ایران حالا اعتبار خود را هم زیر سوال بردند.
تلنگور
صدای آمریکا. به دنباله مشروع خبرهای جهان از واشنگتن توجه فرمایید.
اخبار امشب صدای اسرائیل را با پخش مجموع گزارش هایی در رابطه با ایران دنبال میکنیم.
تلنگور.
یه شگرد رسانه‌ای که این روزا در رسانه‌ها علیه ایران زیاد می‌شنویم اینه که ایران تنهاست و همه کشورهای جهان مخالف رفتار جمهوری اسلامی هستند. این سیاست می‌خواد به ذهن مخاطب القا کنه که ایران مجبور از سیاستش کوتاه بیاد. اما این شگرد چندان جدید هم نیست. 35 سال قبل در دوره جنگ هم القا می‌شد که همه کشورهای اسلامی با صدامن. این صدا رو لطفاً بشنوید.
وال استریت جورنال می افزاید در این میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، کویت، عربستان سعودی، بحرین، امارات عربی متحده، قطر و عمان خود را به حمایت از عراق متعهد می بینند.
نخست وزیر مراکش المعتی و بیت طی یک کنفرانس مطبوعاتی در پایان مسافرت خود به کویت پشتیبانی کشور مطبوع خود را از عراق در جنگ با ایران اعلام نمود.
سودان امروز پشتیبانی خود را از عراق در جنگ علیه ایران ابراز داشت. این مطلب در پی جلسه دیروز بلندپایگان سودانی با حضور رئیس جمهوری سودان اعلام شد.
مهم اینه که حواسمون باشه در میون این جنجال‌های رسانه‌ای بدونیم هدفمون چیه. و بدون توجه به این جریان سازی ها به سوی اون حرکت کنیم. به پایان برنامه بررسی رسانه‌های بیگانه رسیدیم. ممنون و سپاسگزارم که امروز هم همراه ما بودید. براتون آدینه خوبی آرزو می‌کنم. فراموش نکنید 30900 هم در اختیارتون هست. ما منتظر نظرها، پیشنهادها و یا حتی انتقادهای سازنده شما هستیم. تا بعد.